بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد وعلی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تمدحت بالغناء عن خلقك و انت اهل الغناء عنهم و نسبتهم الى الفقر و هم اهل الفقر الیک. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، میهمان سخنان بی بدیل و بی نظیر وجود نازنین سید و ساجدین زین العابدین علی ابن الحسین در صحیفه سجادی هستیم و در این ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت از داع 13 صحیفه برخورداریم. اشاره کردیم که در قسمت‌های نخستین این داع شریف که تا الان بررسی شد، فقرات کوتاه و موجزی رو میبینید که امام بابی از ابواب معرفت الله رو در آن گنجاندند و بازگو میفرمایند. یک به یک خواندیم، گفتیم خدمت عزیزان، و دیشب هم دو فقره رو محضرم بارکتون. یا من لا تبدل و حکمت هل وسائل، ای پروردگاری که وسائل و اسباب و علل و آنچه را که برای رسیدن به مقاصد و اهداف و خواسته ها در این دنیا در نظام آفرینش پیش بینی شده است، هیچ منافاتی با حکمت تو ندارد. توضیح دادیم کامل این بحث رو و در 3-4 نکته تقدیم شد گذشت، تکرار عرایض نمی کنم. و یا من لا تنقطع، و ای خدایی که متوقف نمی شود حاجت محتاجین در پیشگاه تو، این قصه قصه همیشگی و همواره است که الان امشب هم دقیقا همین موضوع رو بازتر امام می فرماین. و یا من لا یعنیه دعا و دعاین، و ای پروردگاری که تو را خسته نمی کند، ملول نمی کند خواهش خواهندگان، پرسش پرسندگان و جویندگان. گفتیم که ملال و خستگی نشانه محدودیت است. هنگامی که توان محدود است، انسان بیش از توان که بر خودش تحمیل می کند جسم ملول میشه، خسته میشه. و همینطور روح هنگامی که بیش از ظرفیت بار اندوه و غم یا فشارهای دیگری بر جان انسان وارد می شود، جان می کاهد. بنگاه ملال و خستگی بر روح آدمی عارض میشه. اینها ویژگی هایی است که نشانه محدودیت است. عوارض موجود محدود است، اما ذات لایتناهی، خداوندی که در وجود او انتها مطرح نیست، مرز مطرح نیست، طبعا ملال و خستگی برای حضرت او معنا ندارد. فرمود یا من لا یعنیه دعا و دعاین، ای خداوندی که هرگز دعا دعوت کنندگان و خواهندگان تو را به خستگی و ملال وادار نمی کند. این پایان عرض دیشب. از این قسمت دعا که باقی ماند پیگیری می کنیم. تمدحت، امام می فرمان که خدایا تو تمدحت بالغناء عن خلقك. کلمه تمدحت از ماده مت میاد، باب تفاعل است، به معنای از حرمده. خدایا تو آشکار کرده ای و ظاهر نمودی مدح خودت را به صفت غنا، یعنی خودت رو به صفت غنا ستودی. و ربک الغنی و ذو الرحمه، خداوند پروردگار، خود پروردگار سبحان می فرماید به پیامبر، پروردگار تو پیامبر غنی ذو رحمت است، غنی است و در غنا خودش دارای رحمت است، دیگران رو برخوردار می کند از غنا خیش. تو خودت را به غنا ستایش کردی و معرفی کردی به بندگانت. و انت اهل الغنا، و تو اهل غنا از بندگان خیشی، مستغنی از بندگان خودت و همگان حاجتمند به تو. و بندگان و انسانها و مخلوقات را نسبت دادی به فقر و نسبتهم الی الفقر، و بندگانت رو فقیر نامیدی و هم اهل الفقر الک، و اینها تمام وجودشون اهل فقر به سوی تو هستن، یعنی حقیقت وجودی اینها فقر به سوی توست. بارها لابلای این خطبه دلنشین و سه نوبتی که قبلا خدمت عزیزان سخن گفتیم به این حقیقت اشاره کردیم که مراد از فقر و غنا در این دعا شریف، گوشهش ممکنه ما هنگامی که این واژگان رو میگیم به فقر مادی ذهنمون میاد، داشتن یا نداشتن، بسته بودن دست یا باز بودن دست، بلکه مراد از فقر و غنا در این موارد استقلال ذاتی خداوند سبحان و وابستگی ذاتی بقیه مخلوقات به حضرت اوست. یعنی فقر وجودی و ذاتی و غنا به ذات و وجودی. خداوند سبحان غنی به ذات است، یعنی ذات او هیچ وابستگی و نیازی به هیچ مخلوقی ندارد، همه صفات او در ذات اوست، اما همه مخلوقات وابسته به او هستند. زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. به تعبیر امیر المؤمنین همه مخلوقات، کل شیء قائم بک، تمام پدیده های خلقت و تمام مخلوقات قیام به تو دارن، یعنی به خودی خود وجود مستقلی ندارن. این میشه فقر. و توضیح دادم در دو ساحت، در دو حوزه، یک در اصل وجود همه مخلوقات فقیر خداوندند، یعنی وجودشون رو از ذات حق میگیرن. دوم در استمرار وجود و بقا و دوام، دوام هر پدیده و مخلوقی وابسته به حضرت سبحانی است و الله لا اله الا هو الحی القیوم، همان گونه که گفتیم. خب امام این رو میفرمان که مقدمه باشه برای قسمت بعدی. تمدحت بالقناع عن خلقك، خدایا تو خودت را به مقام و مرتبه قناعی که داری ستودی و معرفی کردی برای بندگانت، و تو اهل قناع به بی‌نیازی از بندگان و مخلوقاتی. و نسبتهم الى الفقر، اما موجودات و مخلوقات من جمله انسانها را به فقر نسبت دادی و اینها اهل فقر به سوی تو هستند. بدون نیاز به تو وجود اینها نه موجودیت پیدا می کند نه استمرار وجود. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. خواندیم این آیه رو بارها خدمت دوستان به اشاره شد. فمن حاوله، خب پس حال که این چنین است که تو مستغنی و بی نیاز از همه مخلوقی و تمام مخلوق وابسته و حاجتمند به ساحت قدسی تو هستن، ای پروردگار غنی، فمن حاوله، هر کسی که فمن حاوله صد خلته من عندك و رام صرف الفقر عن نفسه بك، فقط طلب حاجته فی مزانها و اتا طلبته من وجها. اون چرا که امام مطرح میکنن و الان خدمت عزیزان خواهم گفت، بسیار بیان دلنشینی است عزیزان از شیوه ارتباط انسان با خداوند و تعامل آدمی در این خاکدان با حضرت پروردگار. فرمود فمن حاوله، کلمه حاوله و محاوله به معنای طلب کردن است. فمن حاوله یعنی فمن قصد و طلبه، هر کسی که طلب کند. صد خلته، کلمه صد به معنای اصلاح و جبران، صد الامر ای اصلحه ها و جابره ها، هر کسی که قصد کند و طلب کند صد و اصلاح خله خود را، خلته او. کلمه خله از ماده خلل و فرج می آید. یعنی چی؟ یعنی شکاف ها، فاصله ها، کاستی ها. خب به همین خاطر به فقر خله می گویند، چون در زندگی انسان فقر و نیستی و نداری خلل و فرجی است، یه کاستی هایی ایجاد می کند و انسان حس می کند این کاستی رو در وجود خودش و در زندگی خودش. پس بنابراین اصل جمله این میشه فمن حاوله، هر کسی که طلب کند اصلاح امر و فقر خودش رو و جبران فقرش رو، من عندک از نزد تو، یعنی از تو بجوید، اصلاح فقرش را و جبران فقرش را و رسیدن به غنای مطلوبی که برای انسان ممکنه، راه را از تو بخواهد، فرمان تو بگیرد، مسیری که تو میپیمایی در این جهت طی کند و به سوی تو ملتجی و متوجه باشد، در این که وجود خودش رو مستغنی کند و به غنایی برساند، به اتصال و ارتباط به تو، راه تو، آیین تو، خواسته تو و مرام تو پروردگارا. و رام صرف الفقر عن نفسه بک، و رام یعنی طلب، باز طلب کند، قصد کند، صرف و بازگرداندن فقر را از نفس خودش بکه، به توسل به تو، به توجه به تو، به رو آوری به تو، اگر کسی این کار رو انجام بده. دوباره برگردیم. پروردگار، مخلوقات تو اهل فقرند، یعنی اهل حاجتند، یعنی تمام وجود ما انسان ها دم به دم نیاز است. عزیزان، انسان بارها گفتیم موجودی سراسر حاجت و نیاز. لحظه به لحظه ما با هزاران پدیده سر و کار داریم که حاجت و نیاز به اونها داریم، میشناسیم یا نمیشناسیم. ما الان نیاز خودمون رو، وابستگی خودمون رو به پلوتون شاید دقیقا درکش نکنیم. نه، برید بالاتر. ما الان وابستگی و نیاز خودمون رو به فلان مجره و کهکشانی که میلیاردها میلیارد با ما فاصله دور داره حس نمی کنیم، اما وابستگی ما به اون کهکشان است، به سیر او و حرکت اوست در تمام مجموعه کائنات. و همینطور ذره به ذره با میلیونها موجود، حیوان، گیاه و پدیده‌های مختلفی که در این زمین وجود دارد، دور نریم اطراف خودمون، که زندگی ما وابسته به اونهاست و نیاز ما به اونهاست، چه در اعماق اقیانوس‌ها، چه در دل آسمان‌ها، چه در دل کوه‌ها، در تمام منابع الهی. و این نیاز و وابستگی ماست به این پدیده‌ها، که تمام اینها برمیگردد به نیاز کلی ما به ساحت قدسی پروردگار و خداوندی. پروردگارا، این انسان‌ها همه سراسر حاجت و نیازن، چون وجودشون وجود ممکن الوجود و فقیر به ذاته، مستقل نیستند، نمیتوانند خودکفا باشند در هیچ امری، چون وابسته به تو هستند و تو خالق اونهاست. اصل وجود رو از تو میگیرند، دوام و بقایشون رو هم وامدار حضرت جانانند. درست؟ خب، حالا اگر کسی این حقیقت رو درک کرد، به تعبیر امام سجاد، فهمید، به این حقیقت رسید که تمام وجود او فقر است، و دانست که میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید، دانست که تمام وجودش نیاز است، از اون سو ناز است، و آمد به درگاه خداوند، به تعبیر امام سجاد، و این فقرها و حاجتها را از خدا، از راه‌های الهی، از مسیر الهی طلب کرد، جست، جبران اون رو، رسیدن به این خواسته ها و هوایج رو، و اون عزت و قناع درونی خودش رو از دربخانه الهی طلب کرد. اگر کسی این کار رو بکنه، امام فمن فقط طلب حاجته فی مزانها، قطعا این انسان حاجت خودش رو در مزان، یعنی در جایی که علم به وصول آن است، قرار داده است. این انسان کامیاب است، از مسیری رفته است، وادی رو طی کرده است، از مقام و مجرای حاجات خودش رو در صدد بیان برآمده است و اقناع و ارضا برآمده است و رسیدن به یک قناعی که اصل آفرینش بر این منواله، خلقت خدا همین است، مسیر رو واژگون، اشتباه و بیهوده طی نکرده است. امام فرمود فقط طلب حاجته فی مزان و عطا طلبته من وجه ها، و آمده است به سوی خواسته های خودش از وجه و از مسیر و از جهتی که باید میرفت، یعنی از دربخانه درست وارد شده است، از مسیر صحیح پا نهاده است، آمده است به جایی که باید میامد. خب، این نسبت به انسانی که میفهمه این حقیقت رو، رسید به حقیقت توحید. اینها توحید عزیزان، توحید گفتن لا اله الا الله نیست، توحید درک این حقایقه، توحید درک توحید افعالی است که شب نخستین خدمت دوستان توحید افعالی رو توضیح دادیم. اگر کسی به این حقیقت رسید که تمام وجود و هستی حاجتمند به حضرت مستقل آفرینش هستند و خداوند، حالا با تمام این نیازها رو به سوی خدا ببرد، از مسیری پاسخ بدهد، از راههایی راهکارهایی که به سوی او منتهی می شود، خودش رو به یه قناعی، به یه عزتی برساند که این مسیر اصلی آفرینش برای انسان است. حالا درک این معنا، گام نهادن در این مسیر وابستگی به خدا، راهکارهای الهی رو طی کردن، تمام این هم چه یک کلمه میشه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میشه عبودیت که ما جن و انس رو برای عبودیت آفریدیم، یعنی برای قرار گرفتن درست در این مسیر وابستگی به خداوند تا شکوفایی، تا متصل شدن به صفات الهی، تا رسیدن به جمال و کمال الهی در حد مخلوق و برخورداری و بهره‌مندی. یعنی تمام فلسفه آفرینش تو همین قسمت کلمات امام سجاد یافت میشه. من نمیخوام دیگه خیلی پیچیده تر کنم سخن و کلام رو. اما پروردگارا و من توجه هم، هر کسی که رو آورد به حاجته، با حاجت خودش، نیاز خودش رو، فقر خودش رو، الی احد من خلقک، حاجتش رو پروردگار رو ببرد، رو آوری کند به حاجتش به غیر تو، هر کدام از بندگان و مخلوقاتت، به هر مخلوقی، به هر انسانی، به هر فرشتهی، به هر مقام دیگری، اگر حاجت خودش رو ببرد به سوی یه مخلوق دیگری، او جعله، یا آن مخلوق را، یا آن مخلوق را قرار دهد سبب نجح ها، عامل کامیابی، موفقیت و صلاح خودش و فلاح خودش، دونک، دقت کنید، دونکه، یعنی به جای تو، غیر تو. اگر کسی حاجت خودش رو، فقر وجودی خودش رو، نیاز بشری خودش رو ببرد به سوی احدی از خلقت، یعنی امام جمله رو چگونه گفتند؟ کلی کلی شد ماسد الله، ماورای الهی، به غیر تو. اگر حاجتش رو به سوی غیر تو ببرد، به هر کدام از بندگان و خلقت باشد و مخلوقات تو باشد، و این مخلوق رو سبب نجاح، نجع، رسیدن به خواسته و فلاح و صلاح خود بداند، دونک، غیر تو، به جای تو، فقط تعرض للحرمان، قطعا وجود خودش رو در معرض حرمان، محرومیت و دست نیافتن به عزت و قناع و حقیقت قرار داده است. بسیار استوار، زیبا و جدی امام سخن رو مطرح می کنن. حالا از شما سوال می کنیم، از عزیزانی که بحث رو تقریب کردن، چرا؟ پاسخش در قسمت اول سخن امام مشخص شد، چون تو اهل قناع هستی و ماورای تو پروردگار و اهل فقرن. پس هر مخلوقی از بندگان تو یا تو اون عنوان است یا تو عنوان دوم، اهل قناع است، خیر، اهل فقر است. پس هر مخلوقی باشد اهل فقر است. هیچ مخلوقی وجود مستقل ندارد، پس نمیتواند بنشیند جای تو پروردگارا و او غنی باشد و پاسخگوی بندگان غیر مستقل و نیازمند و ممکن تو باشد. این دو ضرب در دو مساوی است چار، تمام متن سخن امام منطقی، برهانی، استدلالی و روشن. اما این توضیحات اینجا میخواد که خدمت عزیزان عرض میکنم و این پیچیدگی های دلنشین سخن معصومین، دیشب هم اشاره کردیم ابراز تأسف، امیدواریم که انشاءالله خداوند خودش دلها رو متوجه کند به این کلمات نورانی، به این گنجینه 54 باب رحمت خداوندی و 54 دعا صحیفه مبارکه سجادیه، و خدا کند که در میان جامعه جایگاه خودش رو این کلام نورانی سید الساجدین جایگاه خودش رو پیدا کند و این معارف اهل البیت، ذوات مقدسه محمد و آل محمد از این محجوریت به در بیاد و ببینیم که بالاخره انجمن هاست کسانی که نشستند و میگویند سخنان این بزرگ رو و بیان میکنند صحیفه مبارکه سجادیه رو برای جامعه و مردم انشاءالله. اینها باید با ظرائف خودش بررسی بشه و دقت بشه. گفتیم با یه ترجمه صحیفه شما به این حقایق به سطحی نمی رسید، بلکه صدر و ذیل و ابتدا و انتها و بسط و تبیین و مجمل و مبین و همه مجموعه سخن امام وقتی بررسی میشه اون زیبایی ها و لطافت ها عالی دست میده. خب تا اینجا امام این جمله رو گفتن. ببینید شما به قرآن مراجعه میکنید، دو تعبیر رو در کلام الهی میبینید. الذین یدعون، کسانی که یدعون من دون الله، کسانی که من دون الله را میخوانند، طلب میکنند، عبادت میکنند، خواسته میبرند. من دون الله، کلمه من دون الله یعنی چه؟ یعنی به غیر خدا، یعنی خدا را برمیدارند جای او، کس دیگری رو، موجود دیگری رو مینشانند به جای اون که به سوی خداوند و الالله بروند، میرن الالناس، میرن الافلان، الافلان، یعنی جای خدا را با پدیده دیگری جابجا میکنن. این میشه، خاطر مارکتون هست، صدها بار تو قرآن میبینید، ده ها بار میبینید من دون الله. کسی که من دون الله عبادت میکند یا خواسته دارد، این شرک نیست، این کفره، این شرک نیست. یعنی کسی که من دون الله رو میخواند، یعنی غیر خدا را میخواند، به جای خدا دیگری رو میخواند، به جای خدا حاجتی میخواهد، به جای خدا، یعنی جای خداوند رو با یه پدیده دیگه عوض میکند، یعنی علیاذ بالله خداوندی که اهل الغنا الان خوندیم، خداوندی که هو الغنی، ذات مستقل منحصر در وجود است، به کناری میرود، یه پدیده میاد جاشو میگیره، این میشه کفر. تمام، بذارید کنار. ولا تدعو مع الله الهن آخر، دومی رو ببینید، کلمه مع الله داریم نه من دون الله. اون من دون الله یعنی به غیر خدا، مع الله یعنی چی؟ یعنی در کنار خدا. اگر کسی همان گونه که نگاه میکند و میگوید ذات حق غنی به ذات، مبسوط الید، دائم الفضل علی البریه، و به گونه ایست که خزائن او به پایان نمی رسد، خسته از خواندن بندگانش نمی شود و تمام امکان وجود در هست اوست، اعلم، اقدر، عالمترین و قدرتمندترین به خواسته ها و حاجت های بندگانش. من یک کسی دیگه هم می شناسم کنار خدا، اون هم با همین ویژگی ها، گاهی خدا را می خوانم گاهی او را می خوانم، نام این میشه چی؟ میشه شرک. اون اولی شد کفر، من دون الله کفره، اما مع الله چیه؟ شرک است. کائنم من کان، هر گونه کسی این گونه فکر کند از این دو شکل، یا در دام کفر افتاده است یا در دام شرک افتاده است. امام صراحتاً دارد مطرح میکند. پس بنابراین من توجه به حاجتی الی احد من خلقک، اگر کسی حاجتش رو پیش یکی از بندگان تو ببرد، او جعله سبب نجاتها، یا این مسیر غیر تو رو سبب نجات و فلاحش بداند، دو یعنی چی؟ دونک یعنی به جای تو، همان مقام کفر رو امام دارن می فرمان. فقط تعرض للهرمان و استحق من عندک فوت الاحسان، و بعد نتیجه این میشه به اون احسان، به اون خیر، به اون تفضلاتی که از آمدن به سوی تو باید میرسید در مسیر عبودیت، این انسان چی میشه؟ محروم میشه، هیچی نداره دیگه. غیر تو را خواندن یعنی فقیر را خواندن، غیر تو را عبادت کردن یعنی فقیر را عبادت کردن، و طبعا به هیچ چی در این وجود و زندگی نمیرسد جز هلاکت. تمام. اینجا من عمدن این دو واژه قرآنی رو توضیح دادم که این جمله رو بگم، چون یقین دارم وقتی این گونه کلمات شنیده میشه ممکنه تو ذهن انسان یه خارخار میکند، یه شبهه‌ای در ذهن مبارکتون، بخصوص با اوضاع احوال و شرایط اجتماعی امروزی که دنیای ما دارد. و عرض به خدمتون، هرچند تشت رسوایی وهابیت از بام عزتشون به زیر افتاده است در عصر و زمان ما و نشان داد که چکیده و اساره مکتب وهابیت چیست، یعنی خروجی مکتب وهابیت چه تروریست‌هایی در دنیای امروز بودند و چه تکفیری‌هایی بودند و چه ابتلاعاتی بر سر جامعه بشری و اسلامی آوردند. هرچند روشن شده از ماجرا امروز برای بشریت، اما بالاخره هنوز هم بنگاه‌های تبلیغاتیشون حرف و سخن خودشون رو دارن و کار خودشون رو دارن با پشتوانه دلارهای نفتیشون انجام میدن. بذار این جمله رو من لازم عرض کنم. ببینید، ما بابی داریم عزیزان در روایات دینیمون، شیعی سنی همگان گفتند و چه باب زیبایی است این باب در روایات ما. کنز العمال جامع حدیث اهل سنت از قریب 80 جلد، مثل بارلنبار شیعه است مثلا فرض کنید، باب مستقلی در اونجا. نه، برید صحیح بخاری، برید صحیح مسلم، برید اصول کافی، برید عرض به خدمتون خصال صدوق در خصال چندگانه، برید ابواب مبوب شده، باب بندی شده کتاب‌های روایی خودمون رو، وافی رو نگاه کنید و سائر شیعه رو نگاه کنید. بابی داریم ما، بابون فی قضاء حوائج اخوان، یه بابی است روایات عجیبی دارد در فضیلت این که انسان حاجت انسانها و بندگان خدا را، حاجت انسانها را قضا کند و به جا بیاورد، حاجت انسانها رو روا کند. من قضا لأخیه المؤمن حاجتن، هر کسی که یه حاجت یک انسان مؤمن رو روا می کند، قضا الله له حوائج کثیره یوم القیامه، خدا فردای قیامت چه می کند با او و چه حاجاتی برای او قضا می کند. اینو بارها شنید. وجود اون بارها که امام صادق توابشون کردن، سعیشون کردن، عرض به خدمتون به تعبیر ما اون اشفاط آخر رو دارن طی می کنن، یک کسی اومد گوششون یه چیزی گفت، وسط شوط سوم چهارم حضرت نگاه کردن به کعبه رفتند، از مطاف بیرون. یک کسی از علمای اهل سنت اونجا می چرخید، نزدیک به امام بود، گفت ببینید این امام شیعیان اینن، یه مرتبه ول میکنن، رها میکنن، دست بر میدارن از طواف خانه خدا. گذشت ساعتی وجود اون بارا که امام وارد مسجد شدن، ادامه طوافشون رو دادند که به کنار اومدن. اصحاب سوال کردن یبن رسول الله سر ماجرا چی بود؟ فهمدن یه کسی در اون حین اومد به من گفت فلان مؤمن الان چنین حاجت و نیازی دارد. رفتم حاجت اون رو انجام دادم، برگشتم طواف خانه خدا را اتمام کردم. پرسیدم یبن رسول الله، یعنی اولویت با اون حاجت بود تا طواف؟ فهمدم بله، اولویت با اون حاجت، نه تنها اولویت با اون حاجت بود، بلکه قضا اون حاجت مؤمن در نزد خداوند از 70 حج فراتر و بالاتر، فضیلت و فزونتری. این روایات معتبر، یک دو صد نه، هرچه بخواید در اینجا. پس انسان میتواند خواسته ها و حوائج بندگان خدا را چه بکند؟ روا کند. این دیگه نه شیعی داره نه سنی داره، روایات کاملا روشن و مشخص و مدح اون، ثنا اون، تمجید اون و کاملا توصیه اون هم در جای خودش دیده شده است. حالا این منافاتی نداره با تمام این حرفایی که گفتیم خدمت دوستان؟ خیر. خداوند برای قضاء حاجت انسانها، همون خدایی که اهل الغناست، برای رسیدن انسانها به خواسته هاشون و حاجت روایی انسانها و رفع نیازشون، اسباب و علل قرار داده است که دیشب توضیح دادیم خدمت دوستان. الوسائل توضیح دادیم، منظور براتون از بعد دیگری به زاویه دیگری توضیح داده شد. تمام اشتباه در اینجاست که انسان گمان کند که اگر این آب آتش من رو رفع میکند، این آب داره آتش من رو رفع میکند. الان من حاجت دارم به سیرابی، آب رو میخورم، آتش من رفع میشه. آیا این آب الان خواسته من رو، حاجت من را که تشنگی بود روا کرد؟ نه، این آب وسیله ایست برای زدودن تشنگی. حالا ممکنه این آب باشه، ممکنه حضرت عالی باشید، یعنی حاجت من، خواسته من به دست شما، به امضای شما روا میشه، اما شما وسیله اید، شما ابزارید، صاحب قدرت، صاحب ثروت، صاحب وجاهت و آبرو. آبروی تو حاجت من رو روا میکند. ثروت تو امروز، مال تو و مکنت تو ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوارا، این حاجت رو روا میکند به عنوان یه وسیله، به عنوان یک ابزار. هیچ منافاتی با اونچه که وجود و مبارک امام میفرمایند ندارد. اشتباهی در ذهنمون نیاد. حالا ممکنه این شخصی که حاجت من رو الان پیش او بردم یک کسی فراتر از اشخاص معمول باشد، یعنی گاه ممکنه حاجت رو برای کریمی میبرم که انتک اهل من اولاد الکرامه، برای کسی میبرم که مقام شامخ او، مقام عظمای ولایت او و شخصیت او، عظمت او و حقی که خدا به او در تکوین و تشریع داده چیز فراتری است و اون قصه قصه بالاتر دیگری است که در جای خودش در مقام حاجت بردن یا توسل نسبت به اولیاء خدا مطرح میشه. پس این کاملا در جای خودش روشن و مشخص، نه بحث من دون الله داره نه بحث مع الله داره، یعنی نه جای کفر است نه جای شرک است، قصه روشن و مشخص. فرمود و من توجه به حاجتی الى احد من خلقک او جعله سبب نجها دونک فقط تعرضت الهرمان، خدای کسی که از راههایی که تو بیان کردی اگر نیاد به سوی خواستهاش محرومه، ولو به ظاهر محروم نباشه، ولو به ظاهر گمان نکنه که محروم است، اگر خدا یا کسی به غیر تو رو آورده است، یعنی بدون اسبابی که تو گفته ای، بدون مسیری که تو مسیر قناع عزت تعریف کردی برای انسان، از راه‌های باجگون، از مسیر غیر الهی، از رو آوری به اسباب غیر الهی، ولو ممکن است به ظاهر به یه موقعیت ظاهری برسد، هر چی فرق نمی کنند، میخواد قدرت باشد، میخواد ثروت باشد، میخواد شهرت باشد، میخواد محبوبیتی باشد، اما اینها حبابه، سرابه، محو میشه، پایداری ندارد، عزت نیست، عزت نیست. معلاصف نگاه میکردم زهری، داخل پرانتز تنوع ذهنی دوستان عرض میکنم، این اخبار امروز رو نگاه میکردم میدیدم که بالاخره مشاهده کردید یکی دو سال قبل شاید کمتر از یه چیزی بالاتر از 50,000 آواره اومدن حرکت کردن از سوریه و کجا و کجا به اتحادیه اروپا، 27 عضو داره اتحادیه اروپا. یعنی اگر خود اتحادیه اروپا رو نگاه کنید به لحاظ اقتصادی و ثروت تجمیع منابع، ایالات متحده، چین، غیره بذارید کنار، اینا عددی نیستن. اگر همه این مجموعه این قریب 30 کشور با هم به عنوان اتحادیه اروپا نگاه بشه بهشون، توجه دارید؟ اومدن این آوارگان پناه بردن به طرف اروپا، یک به یک مرزا رو سیم خاردار کشیدن بستند، شلاق‌ها و تازیانه‌ها شروع شد، مقابله‌ها شروع شد، راندن‌ها شروع شد، خفت‌ها، ذلت‌ها، نکبت‌ها رو بر سر تمام این آوارگان باریدن. بعدم آمار دادن که 10,000 کودک اینها گم شد، خود اتحادیه اروپا آمار داد 10,000 کودک اینها دزدیده شد. کجا دزدیدن؟ کی دزدید؟ کجا بردن؟ سر از کجا دارا بردند و می آورند؟ توجه دارید؟ یک کشور داریم، کشور ضعیفیه در کشورهای اسلامی است، جزو کشورهای سطح پایین و فقیر کشورهای اسلامی است. بنگلادش 800,000 آواره میانماری رو الان جا داده این کشور، 800,000 آواره میانماری رو الان جا داده، یعنی بزرگترین اردوگاه تاریخ بشر رو فراهم کرد در خودش. دارن اومدن دیگه، از راخین اومدن، از طریق آب اومدن، از جنگل اومدن و وارد بنگلادش، این کشور فقیر با تمام ویژگی ها، فرزندی هم کودکی هم در اینجا دزدیده نمی شود، با همون امکاناتی که دارن دارن پناه میدن به اینها، سیم خاردارم نکشیدن، دیوارم نبستن و اینها رو با خفت و ذلت برنگرداندن مقابل آتش میانماری ها و بودایی های افراطی اونچنانی. این تفاوت دو نگاهه، این به ظاهر کشور فقیره اما غنیه، اما غنا داره. اونها سرمنشه سرمایه جهانن، تحمل ندارن که کسی یه نگاهی به ثروتشون، موقعیتشون، خاکشون و آبشون داشته باشه. توجه دارید؟ قصه غیبی طویل‌تر از این ماجرا هست و بین سخن محضر مبارکتون یه داخل پرانتزی بر میگردیم به کلام و پروردگارا، اگر کسی از غیر توجه به تو از راه دیگری بیاید، ولو ممکنه به ظاهر شرایطی و موقعیتی، اما همان گونه که عرض کردم سرابی و حبابی بیش نیست که به زمان و به گاه خودش هم ترکیده خواهد شد.
به دنبال اون فرمود وجود و مبارک حضرت عرض به خدمتون اللهم. خب حالا ببینید کلیت مطلب رو تا اینجا دیدید و ملاحظه کردید. حالا اللهم ولی الیک حاجتون. از یه روش بیانی و کلامی و آموزشی امام استفاده میکنن که فوق‌العاده کاربری عجیبی دارد و اثرگذار است. الان توضیح میدم. متن سخن چند وجهی حضرت رو بخوانم. پروردگارا ولی الیک حاجه، من به سوی تو حاجتی داشتم، حاجتی داشتم. قد قصر عنها جهدی، سعی کردم که این حاجتم رو برآورده کنم، این نیازم رو، اما جهد و نهایت تلاش من قصره، کوتاه بود، نتونستم. کم آوردم از این که بخواهم با نهایت جهد خودم و به کار گرفتن تمام توانم بخواستم برسم، نرسیدم خدایا، بخواستم. نه اینکه بنشینم کنار بگویم که از سخت بیاید، نشد. و تقطعت دونها حیلی، و قبل از رسیدن به این خواسته حیله یعنی چی؟ یعنی چاره. اینو در مورد وجود مبارکه، چون مناسبت ایامه دیگه، در مورد وجود مبارک حضرت عباس ابن علی شما تعبیری رو دارید در زبان سید شهدا که در مورد هیچ شهیدی ندارید در کربلا دیگه. وقتی امام میستادند و اون شرایط دیدن فرمودن الان انکسر زهری، دیگه تموم شد دیگه. سید شهدا اعلام این میکنن که الان پشتم شکست، الان انکسر زهری. و قلت حیلتی، و حیله من کم شد دیگه، از دست رفت. این حیله یعنی چی؟ یعنی چاره. حیال یعنی چاره اندیش. و قلت حیلتی، و دیگه چاره ای ندارم دیگه در اینجا. سپاه بدون سالار، بدون علمدار. و امام می فرمان که خدایا من حاجت رو داشتم، اما و تقطعت دونها حیلتی، قبل از این که بخوام خودم رو با حاجتم برسانم، چاره من از میان رفت، یعنی هر چاره اندیشیدم به خواسته نرسیدم. خب بعد از این که خدایا من حاجت داشتم و خواسته داشتم و تمام جهد توان رو به کار بستم، چاره اندیشی کردم، به کام نرسیدم، خواسته که من انجام نشد، نفس من یک بار جوشید و سولت لی نفسی رفعها الی من یرفع حوائجه الیک. یک بار نفس من تسویل کرد برای من که خب برای رسیدن به این خواستن میتونی از این راه، از این راه، از این راه، از این کس، از این کس، از این مسیرهای غیر الهی استفاده کنی، برو از این راه خواستت رو اقناع کن، ارضا کن، برس به خواستت. حتما که نباید از طریق صداقت باشد، از طریق دروغ هم میشود، این یه سبب غیر الهی است، یه راه غیر الهی است. حتما که از مسیر عدالت نمیشه، از مسیر ظلم هم میشه به خواستت برسی، از دزدی هم میشه، از راندخاری هم میشه، از رشوه خاری هم میشه، میتونی از این راه‌ها بری و به خواستت برسی. نفس من سولت که برم به سوی غیر خدا در رسیدن خواستم. ببینید سولت، تصویر رو قرآن کار چه میداند؟ کار شیطان. نماینده شیطان در وجود ما کیست؟ نفس اماره ما. شیطان میاد این آموزه ها و وساوس رو القا به نفس میکنه. یکی از این وساوس تزیینه، یکی از این وساوس تسویله. تزیین یعنی که آرایش میدهد زشتی را در نظر ما، درون نفس امور زشت زیبا جلوه میکند و امور زیبا را زشت میکند. میشه سار المعروف و منکر و المنکر و معروف، همون که شنیدید، میشه نظام ارزشی واژگون میشه. این کار شیطانه که نفس انسان به نمایندگی شیطان این کار را انجام میده. تسویل از ماده سؤله، سؤل یعنی آرمان، آرمان، آرزو. ببینید آرمانگرایی، این کسان یه آرمانهایی رو تو ذهنش پردازش بکنه، دو گونه است، یا با پایه‌ها و ریشه‌ها و مقدمات عقلانی است، خوب است، اشکالی نداره، یا مبتنی بر وهم و توهمه، یا اینه که من آرمانم اینه که به این موقعیت و این جایگاه رفاه برسم. خب حالا اگر ما توی یه صحنه‌ای بالاخره آمدیم و یه بانگی رم زدیم و از ماجرا هم قصر در رفتیم، خب میشه بخواستمون درسی. گاه اون آرمان اونچنان در ذهن انسان با تکیه به وهم و توهم جایگاه پیدا می کند که انسان از هر مسیری و سببی برای رسیدن به اون آرمان استفاده می کنه. این میشه تسویل. این میشه تسویل. آرمانگرایی کاذب. آرمانگرایی کاذب. نفس من تسویل کرد. گفت بیا کاری نداره، حالا اگر تو نرسیدی به خواستت، اگر نشد بیا برو از این راه های میان بر. برو راه صد ساله رو یک شبه طی کن. بیا از این مسیر برو. تسویل کرد نفس برای من. سولت لی نفسی رفعها الی من یرفع حوائجه الیک. گفت بیا برو از این مسیر خواستتو بخواه. از کسانی مقامهایی راههایی و افرادی بخواه که خود اینها حاجاتشون و نیازهاشون به دربخانه تا آورده میشه. خدایا کلمه رفع حاجت یه اصطلاحه. در فارسی میگیم حاجت برای فلان کس بردن یا حاجت را نزد کسی گفتن، هر دو میشه ترجمه این اصطلاح. ولا یستغنی فی طلباتها عنک. وادار کرد نفس من رو، یعنی آرمانگرایی کرد در ذهن من برای رسیدن به خواسته، که من حاجت را به نزد کسی ببرم و بگویم و طلب کنم و از مسیری بخواهم که لا یستغنی فی طلباته عنک، خود اون مسیر و کس و خواسته اینها مستغنی از تو نیستن و همه وجودشون از توست. خب اینو امام فرمودن. تا اینجا دقت بفرمایید، خیلی بحث دقیقه و استدعا میکنم همینطور ظریف باید قدم به قدم بریم جلو. بگذارید من متن رو بخونم توضیحش رو بدم بعد. وهی زلتون من زلل الخاطئین. و خدایا این تسویل نفس یه زلت بود، یه زلته. زله به معنای چی؟ سرخوردن. انسان داره میره، کسی که مستقیم داره حرکت میکند به مقصد میرسد، اما اگر سرخورد پاش چی میشه؟ تو راه زمین خورده میمانه از راه. این چه زله؟ لذا زللات لغزش ها، زله لغزش. و هی زلتون من زلل الخاطئین. و حال این که یک زلتی بود، یک لغزشی بود از لغزش های خطاکاران. این تسویل نفس و این شیوهی که نفس گفت نه برو از این راه، از اون راه، فلان کس و من را از غیر مسیر تو خواست سوق بدهد به قضاء حاجات، این لغزش خطاکارانه جدی بود که من متوجه و ملتفت این شدم. و اثرتون من اثرات المذنبین. امام به عبارت دیگه میگن اثر هم همون لغزشه، همون زمین خوردنه، همون سر خوردنه، یک کمی درشتر از اون. به همین خاطر به گناه میگن اثرات. و عقل اثرتی، خدایا گناهان من رو از من برگردون، قبول کن که اینها نباشه تو پرونده من، اقاله کن. و اثرتون من اثرات المذنبین. و این یه خطا و اشتباه و گناهی از جنس گناه گناهکاران بود که نفس من تسویل کرد. ثم انتبهتو، من مواجه شدم با تسویل نفس، آرمانگرایی کاذب نفسانی، به خدا آمدم. ثم انتبهتو، انتباه یعنی چی؟ یعنی بیدار شدن از خواب، یعنی هوشیار شدن، آگاه شدن. ثم انتبهتو، به چی من به خدا آمدم؟ به تذکیر کلیم غفلتی، به تذکرات تو خدایا، به انواع راه های تذکری که تو برای به خدا آمدن و بیداری من قرار دادی. پدیده های طبیعت، عقل، فطرت، رسولت، وحیت، تنزیلت، معلمانت، هادیانت. این تذکرها و این ما اکثر العبر، این هشدارها و تذکرات بیدار کننده جدی برای من موجب شد من از این غفلتی که نفس میخواست ایجاد کنه به کناری آمدم. و نهزتو، نهزتو از مادی میاد که نهزت رو به کار میبرید دیگه، یعنی بلند شدن، برجا خواستن، به شتاب و جنبش. و نهستو، به شتاب و شدت برخواستم، به توفیق که من زلتی، از این که زمین خورده بودم به توفیق تو برخواستم از جا. توفیق هم بارها گفتیم جفت و جور شدنه اسباب و مقدمات. دیگه جوری شد که به خود آمدم و برخواستم. و نهستو، به توفیقی من زلتی، و رجعتو، برگشتم از اون تسویل نفس. و نکستو، نکس به معنای رجوع الی خیر، به سوی خیر بازگشتن، به حرکت کردن، و رو به سوی خیر آوردم به تسدید که انا اثرتی، و از این حالت اثرت و گناهی که نفس پیشنهاد اون رو داده بود، من به تسدید تو به سوی تو رو آوری کردم. تسدید یعنی تقویت، سدد الله یعنی خداوند تقویت کند، به خصوص تقویت الاراده نحو الغرض، به تقویت اراده تسدید میگن بیشتر. و خدا یا به این تقویتی که از ناحیه تذکر و روآوری به تو دیدم، از خطا و اشتباه به این تسویل نفس بازگشتم، متوجه شدم و قلت و گفتم تو وجود خودم سبحان ربی منزه از پروردگار من. میدانید کلمه سبحان رو در تفسیر گفتیم همیشه نماد چیه در قرآن؟ عذرخواهی. وقتی فرشتگان گفتن چنین و چنان، گفت انی اعلم و ما لا تعلمون، میدانم چیزی که شما، گفتن سبحانک. اونها عذرخواهی کردن. آدم گفت سبحانک، عذرخواهی کرد. این کلمه سبحان جنبه عدم و عذرخواهی داره. قلت سبحان ربی، گفتم پروردگارا پوزش میطلبم از ساحت تو. کیف یسأل محتاجن، چگونه یک وجود محتاج مثل من، فقیر نیازمند مثل من، حاجت و نیاز خودش رو به یه فقیر و نیازمندی مثل خودش میبرد و رویگردانی از حضرت غنی به ذات میکند. و انا یرغب معدمون الى معدمن، و کجا یه موجود معدم از ماده اعدم یعدم و اعدام میاد، یعنی نیستی نابودی، کجا یه موجودی که سابقه نیستی و نابودی داره به یه موجودی مثل خودش که شأنش نیستی و نابودیه رو آوری میکند از حضرت هستی بخش، وجود آفرین غافل میشه، رو برگردانی میکند. آیا این انصاف است؟ آیا شرط عقل است که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ فقصد تو که یا الهی. وقتی به این باور رسیدم، قصد تو که فقط تو را قصد کردم پروردگارا، و بعد ادامه مطلب که باید فردا شب این قسمت رو وارد بشم، برگردیم. وجود نازنین امام یه سلوک کامل الله رو نشان میده. بعد از اون مطالب کلی که آموزش دادن، مصداقی به عینه یه حرکت رو نشان میدن که ممکنه فهم این یه مقداری دشوار باشد. به سرعت سه تبیین این سخنان امام رو بازگو میکنم، عرضم رو تمام میکنم. یک، صنعتی داریم در میان عرض به خدمتون در صنایع بیانی با عنوان تجاهل العارف، و اون اینه که فرزانه استادی، معلمی، دانشورزی، نه پیامبری، وقتی میخواد مطلب خودش رو خوب تفهیم با متعلمینش بکنه، خودش رو در جای کسی قرار میدهد که ناآگاه به این مطلب است. بعد شروع میکنه با طرح سوال و جواب و سوال و جواب و طرح مطلب، میرساند ذهن مخاطبان رو به درک حقیقت معنا و اصالت موضوع. ساده اگر بگوییم و روان زود آدرس بدیم به شما ذهن پریشان نشه، نگاه کرد گفت هازا ربی، ماه رو دید گفتی خدای من است. با کی داره صحبت میکنه؟ با ستاره پرستان. کی؟ خلیل الرحمن، ابراهیم، حنیف، موحد اول، امام الناس، انی جائل کل الناس اماما. گفت این پروردگار من بود. بعد غروب شد، گفت فلما افل افول کرد، گفت انی لا احب الافلین، یکی نمیشه باشه پروردگار و خدا که نیستی نداره، نبودن نداره، غیبت نداره، خدا که نمیتواند ذاتی باشد که گاه باشد گاه نباشد، بعد لازمیه که پس من به خدای دیگه برم رجوع کنم. خورشید آمد گفت تازا ربی، افول کرد گفت پروردگار من نیست. به بیان و زبان خودش رو تجاهل العارف کرد ابراهیم. ابراهیم که خب اینها رو میدانه روشنه، اما خودش رو در این جایگاه گذاشت و به مردم فهمان مطلب رو. کل ماجرا تموم میشه آیات در سوره مبارکه انعام. بعد که روش ابراهیم طی میشه و تمام میشه، خدا میگه تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، اینا حجت ما بود که ما به ابراهیم آموزش دادیم این شیوه سخن گفتن.
تجاهل العارف. وجود مبارک امام داره میان حضرت سجاد خودشون رو میگذارن در جایی که قصه وجودی همه ما انسان هاست، که ما هم گاهی دستمون برای رسیدن به خواسته هامون که کوتاه میشه، میزنیم هر دری را جز در او، میکوبیم هر وادی را جز وادی او. امام میفهمد بله این تسویل نفس میاد، این چنین میشه، اما خدایا مگر میشه محتاجی به محتاجی برود؟ مگر من میشه راهکارهای کسی رو قبول کنم که او خودش به هیچ جا نرسیده تو این وجود، بعد میخواد من راهکار موفقیت بده، بعد میخواد من رو به کمال برسونه، به سعادت برسونه؟ مگر میشه اصلا چنین چیزی معدمی به معدمی رو بیاورد؟ پس روش امام روش بسیار زیبای پیامبرانه است تو این مطلب. یک، دوم، امام جوری سخن رو مطرح میکنن که باز قصه همه انسان هاست، اما از زاویه دیگه میخوام بگم این تبیین دوم رو، و اون اینه، باز هم اینم پیامبرانه بگوییم، پیغمبرگونه بگوییم. خداوند در ماجرای یوسف چی میگه عزیزان؟ این آیه گاهی سوال میشه، ولقد همت بهی و هم بها. همت فاعلش کیه؟ زلیخا، اون خانم، یعنی میل کرد، یوسف رو مقصود خودش قرار داد. ولقد همت بهی به یوسف، همه فاعلش کیه؟ یوسف. و یوسف هم میل کرد به آن زن. ای وای، ما چیز دیگه میگفتیم، یوسف چطور میل کرد به اون زن؟ ولقد، پس این که شد عشق اگر از این سر و از آن سر از ساقبت ما را بدان شهر رهبر است، این که چیز دیگه ای شد. ولقد همت بهی و همه با وجود و بارا کردیه. موسف هم دارم بقیشو بخون، لولا ان را برهان ربه، اگر یوسف نمیخواست برهان و حجت و معرفت خدا رو بر خودش در وجودش زنده کند و ببیند در نفسش، قطعا این کار رو میکرد، اما چون برهان خدا رو دید چنین کاری را نکرد. زلیخا همت کرد اما یوسف همت نکرد. این قصه نفس همه ماست عزیزان. نفس برای هممون تسویل میکنه، این که امام فرمودن سولت لی نفسی، یعنی نفس جوریست که ان النفس لامارتون به سوء، پیغمبر باشد، ولی باشد، وصی باشد، هر که باشد، امارتون به سوء الا ما رحم ربی. اما اینجا رحمت الهی است که مانع میشه و اونها که به رحمت الهی متصلند و به معرفت الهی رسیدن، اینها مشکل ندارن تو این وادی. امام سجاد میگن تو این صحنه شد، بعد تو معرض تسویل نفس، نفس کار خودش رو میخواست بکنه، اما لولا ان را برهان ربه، اما چون حجت خدا رو امام سجاد میبیند، رضا انتبهت، این تسویل رو به کناری میزنند. داره عملا امام سجاد این مسیر رو به همه ما آموزش میده. همه تون در معرض رفتن به سوی غیر خدا، راه های غیر الهی، به ذلت و پستی هستید، از درون خودتونم میجوشد، تسویل نفستونه. فکری بکنید راهش چیه؟ الا ما رحم ربی. راهشون تذکراته، باید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. اونایی که به تقوا رسیدن تو زندگی، وقتی طائف، طائف یعنی چی؟ حرکت دایری رو میگید، طواف دیگه. وقتی یه گروهی گرد انسان رو میگیرن میشن طائفه. وقتی طائفه شیطان حمله میکنن به اینها، گردشون رو میگیرن، مشکلی پیش نمیاد برای این اهل دعوا. تذکرو، چون اینا به تذکر بنا میبرن، چون اینا متذکرن. بالاترین ذکر چی عزیز من؟ و ننزلو انا نحنو نزلنا ذکر و انا له لحافظون. خود کلام خدا بالاترین ذکر اینه که حفظ میکنه، تقوا رو میده تو وجود انسان. این نگاه دوم. نگاه سوم، اونچه که وجود مبارک امام فرمان، تبیین سوم، وجود مبارک امام سجاد توی مستوای برتری مطرح میکنن. حالا اگر کسی برای خواستش رفت به کسی اشاره کرد، عرضم به خدمتون، به غیر خدا خواسته خودش برد، زن بلا یغفر که انجام نداده، به جای خدا که نیست، من دون الله نیست، شرک و کفرم نمیخواد بکنه، همینطور رفت متوسل شد به غیر خدا، شرک و کفر که نیست، این بالاخره عرضم به خدمت هستاری با اون نیت و قصدم نیست که مستقلن از کسی چیزی بخواهد، این زن بلا یغفر نیست، این یه امر مباحی رو انجام داده به ظاهر. اما اگر کسی میخواد به جایی برسد، مقامی پیدا کند، حتی همین سطحش هم از نظر امام سجاد مقبول
نیست، چون حسنات الابرار سیئات المقربین. دیگه امام تو این تبیر سومش چیزی رو میگن که گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال حسبی مثال، آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. افتادن ابراهیم درون آتش است و منجنیق و بین آسمان و زمین جبرئیل، و بگو چه بکنم برات؟ گفت هلک حاجتون یا مشتبه، گفت اما منکه یا جبریل الله. از حضرت عالی خیر، خداوند داره میبیند، علمه به حالی کفا ان مقالی، دیگه نیاز به گفتن برای من نیست. این دیگه سطح سوم، سطح برتر سخن امام است که خیلی کار فهم ماها نیست. خب به اینجا رسیدیم. امام فرمودن این حقیقت هستی رو عزیزان که رویاوری به غیر خداوند، عبس، بیهوده، موجب حرمان، موجب تأثر، حلاکت و ویرانی انسان. لذا قلتو، آمدم به در دربخانه خودت و گفتم خدایا آمدم. حالا انشالله اون شیوه آمدم رو خدمت دوستان عزیز فردا شب پیگیری خواهیم کرد. پروردگارو، بالاترین سطح توحید رو داریم میگیم از زبان بالاترین موحد، و آبروی صاحب سخن و آبروی سطح بلند این مطالب عرشی، پروردگارا آن به آن توفیق نزدیک شدن به خودت رو، به ساحت قدسی موحدانه خودت رو به همه ما عنایت بفرما. توفیق درک این کلمات، به کار بستن اون رو در زندگی بهره و روزی ما قرار بده. پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما را محتاج به غیر خودت قرار مده. مهربان خدایا، بگوییم خدایا به عظمت خودت، هر محبتی که جز محبت توست و منافات با محبت تو داره به عظمت خودت از دلهای ما ببر. صلوات اینات بفرمایید.